بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان فروش عبد مسلم به مشتری کافر، یا اینکه عبد مسلم ثمن قرار بگیرد در برابر یک کالایی که اون کافر می فروشد، وجوه و اقوالی بود و مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه ادله قائلان به بسلان این معامله را نقل کرد و رد کرد. بعد فرمودن گذشته از اینکه اون ادله مورد مناقشه است، ما استصحاب صحت داریم و بقیه را با عدم القول بالفصل حل میکنیم. مرحوم نائین رضوان الله نقدهای قابل توجه و اعتمادی داشتند. مرحوم خوی رضوان الله غالب فرمایش استادشون رو میپذیرند و اون چرا که مرحوم نائین فرموده بود قبول دارند. بعد میفرمان یک نکته دیگری هم ما اضافه میکنیم و اون این است که استصحاب در اینجا تعلیقی است و ما قائل به جریان استصحاب تعلیقی نیستیم. شما که صحت بیع رو استصحاب میکنید، بیعی که قبلا واقع نشده تا شما بگویید اون بیعی که قبلا واقع شد و صحیح بود، الان که در صحت او شک داریم، الان کما کن الان تازه میخوان بیع واقع بشه. این بیعی که میخواد واقع بشه آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ این یه حالت تعلیق دارد و اون است که لو وقع البیع لحصل النقل والانتقال لکان صحیحا لترتب علیه الآثار. این امر تعلیقی است. الان که بیعی واقع نشده، یه وقت است یه بیعی قبلا واقع شده صحیح بود، الان ما در ترو و فساد شک داریم، استصحاب میکنیم صحت بیع قبلی رو. اما الان ما نمیدونیم که بیع عبد مسلم به کافر صحیح است یا نه. اونا گفتن صحیح نیست به دلیل لن یجعل الله، به دلیل خبر حماد و ادله دیگر. شما اونها رو نقد کردید، بعد فرمودید ما استصحاب صحت میکنیم. حساب صحت میکنیم یعنی چی؟ قبلا مگر بیعی صحیحا واقع شده تا شما صحتی رو حساب بکنید، یا الان میخواد حساب بکنید بیع کنید؟ الان که میخواد بیع کنید، این بیع یه امر تعلیقی است که لو وقع البیع او این مقدم لترتب علیه نقل و الانتقال یا لکان صحیحا این تالی، بیعی واقع نشده، این میشه تعلیق. و ما هم میگوییم امر تعلیقی حساب پذیر نیست کما فی الاصول. این خلاصه نقد مرحوم نائین رضوان الله علیه نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله علیه. ما در کرار نقدهای مرحوم نائینی، این سخن ناسواب است، برای اینکه اولا حساب تعلیقی هیچ محذوری ندارد، یک. ثانیاً در درون هر استصحاب تعلیقی یه امر تنجیزی است و اون امر تنجیزی را استصحاب میکنیم. بیان و ذالک این است که ما دو تا قضیه داریم، یه قضیه حملیه است، یه قضیه شرطیه. در قضیه حملیه که رابطه بین موضوع محمول قطعی است، یک جانب است، تعلیقی در کار نیست. در قضیه شرطیه یه مقدمی است، یه تالی با شرط ذکر می شود که لو کانت شمس طالعتن لکان النهار موجودا، لو وقع البی لحصل النقل والانتقال، لو وقع البی لکان صحیحن، طبق فرمایش ایشون. این امر تعلیقی، تعلیقش مال مقدم و تالی است، یعنی نمیدونیم این بی واقع شد یا نشد. چون نمیدونیم که این بی واقع شد یا نشد، نمیدونیم نقل انتقال حاصل شد یا نشد، میشه امر تعلیقی. اما در تمام قضایای شرطیه ما که امر تعلیقی به حکم تردیدی نداریم. ما در قضیه شرطیه که میگیم لو کانت شمس و طالعتن لکان نهار موجودا، مرددیم، شاکیم. اگر شک باشه و تردید باشه که دیگه قضیه نیست. قضیه آن است که درش قضا باشد. اگر عقل حکم نکند، قضا نکند، قاضی نباشد، ما قضیه ای نداریم. در اینجا ما جزم داریم، سخن شک نیست. بله ما نمیدونیم آفتاب طلوع کرده یا نکرده، ما نمیخوام بگیم از شمس طالعتون که، ما نمیخوام بگیم النهار موجودون املاکه. ما در قضایای شرطیه از طلوع شمس که خبر نمیدیم، از وجود نهار که خبر نمیدیم، از تلازم بین الامرین خبر میدیم که امر قطعی و تنجیزی و فعلی است. ما میگم چه شمس باشه نباشه، چه طلوع باشه نهار باشه یا نباشه. ما در قضایای شرطیه که کار به مقدم نداریم، کار به تالی نداریم. این تلازم فعلی است، این جزم فعلی است. ما نه در منفصله تردید داریم، نه در شرطیه متصله. در قضیه منفصله هم که میگیم العدد و اما زوج و اما فردون، این اما که اما تردید نیست. امای تردید آن است که انسان یه شبهی رو از دور میبینه، تشخیص نمیده که اون شبه درخت است یا حیوان، این میگن ما تردید. اما ما در قضایای منفصله جزم به تنافی داریم، نه تردید. میگیم فردیت با زوجیت سازگار است، این علم است، این اما غیر از اون اماست. ما یه امای تردیدی داریم، یه امایی که جزم به تنافی است. یعنی اگر زوج بود یقینا فرد نیست، اگر فرد بود یقینا زوج نیست. یا تقسیم میکنیم یا جزم به تنافی داریم، در تقسیم هم همینطور است دیگر. بنابراین نه در منفصله سخن از تردید است، نه در متصله. اگر گفته شد لو وقع البی لترتب علیه الاثر، این جزم به تلازم بین نقل و انتقال و تحقق بی است. ما این امر مجزوم به را که قطعی است همین را حساب میکنیم، میگیم قبلا این چنین بود الان هم این چنین است، این کار داریم حساب میکنیم. بعد مقدم را هم با وجدان احراز میکنیم. کم نیست مفتاوایی که سند اونها مرکب از اصل به وجدان است، که یک جز را با وجدان احراز میکنیم، جز دیگر را با اصل تعیین میکنیم. ذم وجدان و اصل هم کافی است برای اثبات مدرکیت. ما میگوییم این حال قبلا بود که اگر بی میشد نقل و انتقال قطعی بود، این تلازم. لا بعد چون قضیه شرط قیاس استثنایی، یکی را استثناء میکند دیگه، لکن بی واقع شده است، خب پس نقل و انتقال حاصل شده است. وقوع بی را ما با وجدان احراز میکنیم. بعدا در مرحله بقا حدوث و در مقام حدوث هم این تلازم را ما که یقین داریم حساب میکنیم، سوال از تعلیق نیست. اما مطلب مهم در اینجا این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعدی که اصل مسئله را نقل فرمودند و نتیجه گرفتند که فقط حکم تکلیفی است نه حکم وضعی، یعنی از شرایط صحت عقد این نیست که متعاملان مسلمان باشند. متعاملان چه مسلمان باشند چه نباشند، خرید و فروش عبد مسلم صحیح است ولو حرام باشد. از اینجا وفاقا قواعد مرحوم علامه و جار مقاصد محقق کرکی رضوان الله علیه و دیگران آمدن چند تا فر را هم توسعه دادن. می فرمودن که تملیک شی، تملیک گاهی به عین است، گاهی منفعت است، گاهی انتفاع است، گاهی حق. این چهار قسم ما ببینیم که اسلام در همه اقسام چهارگانه شرط است یا نه. یه وقت است عین رو تملیک میکنیم، مثل این که عبد مسلم رو میفروشن. یه وقت عین رو تملیک نمیکنن، منفعت رو تملیک میکنن، مثل این که عبد مسلم رو اجاره میدن که این اجاره منفعت این عبد را این مستأجر مالک میشود. مؤجر عبد خود را اجاره میدهد به یک کافر که اون کافر منفعت این عبد مسلم را مالک می شود. این تملیک منفعت است. یا آریه می دهد که چند روزی بو خدمت کند. در آریه این را تملیک نمی کنند، یک منفعت تملیک نمی کنند، دو انتفاع را تملیک می کنند، سه تو بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که گاه انسان این را مالک می شود، مثل که خونه ای را می خرد. گاهی منفعت رو مالک می شود، مثل خونه رو اجاره بکنه. گاهی نه این رو مالک میشه، نه منفعت را، ولی انتفاع را سهم دارد، مثل حجره که طلبه میگیره. این حجره منفعتش که مال طلبه نیست تا بتونه اجاره بده که، یا این منفعت رو به دیگری واگذار کنه که. این حق انتفاع داره. وقتی بهش گفتن دو سال یا چهار سال یا کمتر و بیشتر در این حجره بشین، این او فقط میتواند از این حجره استفاده کنه، لا غیر. نه اینکه منفعت این رو مالکه که اگه یه وقتی چند روزی رفت دیگری آمد نشست، یه حکم وضعی هم باشه، بدهکار باشه، باید که اجرت این اجاره این چند روزه رو به این طلبه بپردازه. خوابگاه دانشجوها هم همینطوره و جاهای دیگر هم همین قبیل. این میشه انتفاع. یا نه، هیچ کدام از اینها نیست، نه تملیک عین است، نه تملیک منفعت است، نه تملیک انتفاع، بلکه تعلیق حق است، یعنی تعلق گرفتن حق. مثل این که عینی رو رهن میذارن. وقتی خانه را کسی رهن یک مؤسسه قرار داد، عین این خانه مال صاحبش است، منفعت این خانه مال صاحبش است، انتفاع خانه مال صاحبش است، منتها این خانه را از تلق بودن، آزاد بودن انداخت، در گروه این مرتهن قرار داد که حق و رهانه مرتهن به این عین تعلق گرفته. این عین دیگه حالا بدون اذن و قابل خرید و فروش نیست، یه حقی از مرتهن به عین مرهون تعلق گرفته. در جریان عبد مسلم آیا تمام این اقسام چهارگانه ممنوع است یا تمام این اقسام جایز است یا فیه تفصیل؟ در جریان به حکمش گذشت که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طبق این ادله فرمودن به این که گرچه معصیت است ولی بی صحیحه. حالا فعلا بحث در بی نیست. در اجاره چند قول است در خصوص اجاره. بعضی ها فتوا دادن که اجاره عبد مسلم به قول المطلق جایز است. حالا این نکته توجه داشته باشید که سخن از عبد مسلم نیست، چون ما نظام بردگی رد شد، ولی یک کمی که حوصله بشه معلوم میشه وارد یه فضای میشیم که چطور امام رضوان الله علیه فرمودن زمان و مکان در اجتهاد سهم تعیین کننده دارد، که امروز ما با این مسئله چی رو باید برخورد کنیم. امروز سخن از عبد مسلم و خرید و فروش عبد مسلم و اجاره عبد مسلم مطرح نیست، ولی تو این اقوال فقها ها مسئله روز ما هم هست. در جریان عبد مسلم، اجاره عبد مسلم، بعضی ها فتوا دادن بالقول المطلق جایز است. درباره اجاره دادن مسلم نه عبد، در جاره، چون اگه بی باشه مخصوص عبد است و اما اجاره باشه خب حرم اجیر می کنند و عبد هم اجیر می کنند. اجاره دادن مسلم به کافر بعضی گفتن مطلقا جایز است، یک، بعضی گفتن مطلقا حرام است، ممنوع است، دو، بعضی بین حر و عبد فرق گذاشتن، سه، بعضی بین اجاره در ذمه و اجاره این فرق گذاشتن که از محقق ثانی از جان مقاصدش در همون جلد 4 صفحه 62 63 نقل کردیم. این 4 اونا که میگن جایز است مطلقا روشنه، اونا که میگن ممنوع است مطلقا روشنه، اونا که میگن بین عبد و حر فرق است، میگن در عبد سبیل هست، لن یجعل الله للکافرین المؤمن سبیلا، ولی در حر سبیلی در کار نیست. بعضی که فرق نمیذارن میگن مطلقا ممنوع است، میگن هر در هر دو حال سبیل است. اونایی که میگن بین اجاره در ذمه و اجاره عین فرق است، میگن به این که اگر شخص مسلمان کارگر زیر دست کافر باشد، مزدور او باشد، او باید امر و نهی کند، این سبیل است و سلطه. اما اگر نه، یک مسلمانی خیاط است و اجاره داده خود را، یعنی تعهد کرده که جامه و لباس اون کافر را خیاطت کند، این کاریست در ذمه، میره تو مغازش انجام میده، یا برای او خطاطی کنه یا هنرمندی کنه یا کار دیگر رو برای او انجام بده، در ذمه اوست، نه اینکه مزدور زیر دست اوست. پس اگر در ذمه باشه جایز است، در عین باشه جایز نیست. در باره اجاره این سه قول بود، 4 قول بود. در باره رهن سه قول رو، این هم رو برهم شیخ رضوان الله نقل کرد. در باره رهن هم سه قول هست، یکی این که مطلقا جایز است، یکی این که مطلقا جایز نیست. اما دیگه بین عبد و حر نمیشه اینجا فرق گذاشت، برای این که حر رو که نمیشه رهن گذاشت، لذا در رهن این قول اصلا مطرح نیست. در قبال جواز مطلق و منع مطلق این تفصیل هست که اگر یک کالای رو رهن میذارن، میگن این رهن شما باشه، ولی به این شرط که تو فرون بانک باشه که نه در دست ماست نه در دست شما، این جایزه. اما اگر یک کالای رو عبد مسلم رو رهن قرار بدن که در اختیار اون مرتهن باشه که زیر سلطه او باشه، این جایز نیست. این سه قول در رهن، 4 قول در اجاره. اما مستحضر اید که اون وقتی که نظام بردهداری بود، این حرفها حرفهای روز بود. این یک، وقتی نظام بردهداری رخت بست، بربست، نظام ارباب و رعیتی حاکم بود، باز این حرفها حرفهای روز بود. این دو، لذا این فقها ها همه رو مطرح کردن، کجا جایز است کجا جایز نیست، اون روز این بود. اما امروز که به لطف الهی نه نظام نظام بردهداری است نه نظام ارباب و رعیتی، یک فقیه با این مسائل چگونه برخورد میکند؟ که اصلا محل ابتلا نیست، اینا رو باید از فقه حذف کرد، یا نه این ذلت پذیرش انرژی هستی که حتما باید کفار بیان در کشور ما این رو راه اندازی کنن، این آیا جایز است یا جایز نیست؟ یه ذلت است دیگر. اگر چون چه خود مسلمان ها این قدرت رو می داشتن که روپا خودشون از در ساخت ساز انرژی هستی صلح‌آمیز بیستن، این همه نیازمند نبودن که یه کافر عربی و ملحد مکرر در مکرر بهانه بگیرد و پول بگیرد و کشور ایران رو هم احیانا تضعیف بکند و بمانند. این مسئله روز ماست. برای مسلمان ها جایز است که زیر سلطه کفار برن، دستشون همیشه دراز باشه، یا این کار حرام است؟ نه، اگر محتاج شدیم رفع مستور رو. بله، الان قبلا نگذاشتن که دست ما در مسائل علمی باز بشه، بتوانیم این انرژی هستی رو تأمین کنیم، از اون انرژی فسیلی رهایی پیدا کنیم، رو پای خودمون بیستیم، کارا خودمون رو خودمون اداره کنیم، نگذاشته. ولی از اون وقتی که این انقلاب بلاهت الهی به ثمر رسید و ما میتوانیم رو پای خودمون بیستیم، باید همین جور بمونیم؟ خب خیلی از فقها که فتوا به حرمت دادن که یک مسلمانی اجیر بشه به فتوای اون آیون، گفتن فرق بین مسلم و غیر مسلم نیست. الان تو قالب این سفارتخونه ها ما کارگران مسلمان داریم که باید شستشو کنن، رفت و رو کنن، جستجو کنن کاره اونا رو. خیلی از مسلمان هستن که تو قالب این سفارتخونه های کشورهای کفر دارن کارگری اینا رو میکنن دیگه. البته سفارت خونه های ایران در کشورهای دیگر هم کارگر محلی دارد، اما اینا بالاخره هر کشوری که آمد ایران چند تا کارگر، اینا دیگه رفتروگر و جاروکر و جاروکش و اینا رو که از کشور کفر نمیارن که، از همینجای که رو میکنن دیگه. اون بزرگواری که فتواش این است که اگر یک مسلمانی بخواهد اجیر یک کافر بشود، اگر چون چه تن خود را اجاره بدهد، نه در ذمه حرام است، همینه دیگه. پس یه جوری انسان باید معامله کند، رو پای خود بیستد که بشه تعامل معتدلانه، که آیه 7 یا 8 سوره مبارکه ممتحنه است که قبلا هم خوندیم، و همون آیه با همون مضمون هم تو قانون اساسی ما هم آمده. و اون عبارت از این از کفاری که با ما در حال حرب نیستن، در صدد براندازی نیستن، علیه ما در مجامع بین المللی توطئه نمی کنن و و و لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یظاهروا علی اخراجکم و کذا و کذا ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. وگرنه اون فقیهی که فتوا داده بود یک مسلمان نمیتواند اجیر کافر بشود، الیوم محل ابتلاست دیگر. شما وقتی که رو آیه سوره مبارکه ممتحنه دارید، نظام را اداره میکنید، دستتون باز است، زبانتون هم گویاست، تمام پروژه های رسمی لوله‌ی گاز و نفت و امثال ذلک با کفار رابطه داریم دیگه، ده ها کارگر مسلمان در بازسازی یا نوسازی یا انجام پروژه های رسمی که تحت نظر کفار است دارن کار میکنن. اگر تعامل عادلانه و مقسطانه باشد، هیچ قهر و غلبه ای از هیچ جانب نباشد، میتوان گفت که سبیل در اینجا سبیل نیست، سلطه در کار نیست، بنابراین حرمتی ندارد. اما اگر این نه، با ذلیلانه درخواست کارگری بکند و هرچه او امر کرد امر بکند و الا و لابد روز جمعه باید کار بکند و الا و لابد روز یک شنبه که روز تعطیل اونهاست با تعطیل بکند، اینا خب این نه سلطه است دیگر. این الان در کشورهای دیگه به زحمت مرخصی 2 ساعته میگیرن که در نماز جمعه شرکت کنن، روزای جمعه، ولی که اونجا روز جمعه تعطیل نیست. با چه منتی، با چه نالهی، با چه لابهی از اونا اجازه مرخصی 2 ساعته میگیرن، ساعتی که به اینا اجازه بدن برن تو نماز جمعه شرکت کنند در این کشورهای اروپایی، چون جمعه که تعطیل نیست که. حالا این سوال، سوال روزه، آیا جایز است ما همین جور بمونیم که خب خیلی فتوا به حرمت دادن، یا نه ما در صدد آزادی هستیم، در صراطی داریم حرکت میکنیم که نیازی به بیگانه نداشته باشیم، بیگانه با ما نیازمند باشه، یا اگر چنون چه تعامل هست تعامل پا با پای با پای باشد. و اگر نه، اگر گفتیم به این که فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو گفتیم، گفتیم به این که سبیل کافر بر مسلم فقط حکم تکلیفی میاره، این معامله حرام است و در حال استقرار رفع مستور رو الی، اما اگر چنون چه قائل به فساد شدیم و قائل نشدیم که حدیث رفع حکم وضعی رو برمی‌داره، نفی صحت را هم صحت نفی نمی‌کنه، صحت منتفی شده را ترمیم نمی‌کنه، و چیکار باید کرد؟ پس مسئله، مسئله روزه. وقتی انسان اصل مسئله بیع عبد رو می‌بینه، میگه مسئله محل ابتلا نیست، لذا امام رضوان الله اصلا این رو مطرح نکرده در کتاب شریف بیع. اما وقتی گستره مسئله رو میبینه، میبینه نخیر مسئله روز است. خب این همه فتاوایی که مرحوم شیخ نقل کرده بخش وسیع مربوط به اجاره است، اجاره مسئله روزه. این همه کارگرای مسلمان که تحت سلطه چینی هستند، تحت سلطه روسی هستند، تحت سلطه کشورهای غیر اسلامی هستند، خب اینا رو این آیین که تحریم کرده بودن. پس مسئله، مسئله روزه دیگه، نمیگیم اینها محل ابتلا نیست، خیر محل ابتلاست. و کمتر کسی است که بالاخره یکی از بستگانشون کارگر اینها نباشه، تازه برفرض مهندس و غیر مهندس هم که باشه مزدگیر ایناست دیگر. این چنین نیست که حالا اگر حقوق زیاد شد انسان از مزدوری به در بیاد که. خود اسلام مزدوری رو مکروه دانسته که تو بحث اجاره گذشت. و اگر وجودی باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر رو بوسید، دست کارگر رو بوسید، نه دست مزدور را. خب کسی میره تو مزرعه خودش کار رو بکنه، پیغمبر هم دستش میبوسه. شما تو بحث اجاره اگر حضور داشتید یا الان مراجعه بکنید، میبینید چند روایت از تو باب اجاره، کتاب اجاره، که مکروه هست انسان خودش رو مزدور دیگری بکنه. برای خودت کار بکن. اینی که تعاونی رو تقویت میکنن سرش همینه، تو قانون اساسی با هم آمده سرش همینه. اون کسی که به مزدوری تندر میدهد ذلت خود را امضا کرده است. خب تو منافع خودت چرا به دیگری میدی؟ و بابی را که برام صاحب وسائل رضوان الله عنوان کرده، اون باب این است که کراهت ان یوجر الرجل نفسه. خونه نیست که آدم دیگری اجاره بده که. خب مزدوری مکروهه. شما که ندارید وجود برای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست مزدور رو بوسید که، دست کسی که کار کرد بوسید. بله. خب پس بنابراین اصل مسئله، مسئله روزه. توجه به زمان و مکان یه دیدی دیگری به فقه میده. اومد تمام این پروژه های گازرسانی و نفرسانی و اینا که با حضور فعال کفار شکل میگیرد، مسلمان رو بیدار میکنه که یا باید طوری باشد که خودتون تمام کارها و پروژه ها رو به عهده بگیرید و از اونها کارگر استخدام بکنید، یا طوری باشه که احساس ذلت نشه، چون سبیل حقیقت شرعی به معنا نیست، یه امر عرفی است. اگه معامله پایا پا باشه، هیچ کسی احتیاج ذلت نکنه، این است. اما الیوم بر اساس قد افلح الیوم من استعلا، هر که نرم افزار تولید کرد، تولید علم کرد، علم به اصطلاح تجربی، او حرف اولو میزنه و دیگران هم تحت سلطه او هستن. این تحریم اقتصادی از همین قبیله، این ناز کردن کشورهای کفر در این صنعت انرژی هستی از همین قبیله. خب امتناع به اختیار هم لا ینافی الاختیار. اگر کسی به دنبال تولید علم نرفت، همین درسش خوند، بقیه یا سریال نگاه کرد یا فوتبال بازی کرد، این کشور که دیگه به جایی نمیرسه که، چه در حوزه چه در دانشگاه. مگر استعداد اونها بیشتر از استعداد ایرانی هاست؟ این همه هوش، این همه استعداد، این همه آدم علمای رصد باشه، یه مختصر درس بخونه برای اینکه نمره بگیره، بعد یا به دنبال فوتبال یا به دنبال سریال، چه برای طلبه چه برای دانشجو، این یه سم مهلک است. مگر میشه آدم وقتشو تلف بکنه، پرسه بزنه تو فضای مدرسه، چه در دانشگاه چه در حوزه، بعد همین که درس مطالعه یه دور مطالعه کافی است؟ یا نه ما بگیم ما چه کمتر از شیخ انصاری داریم، ما چه کمتر از مقدس اردبیلی داریم، اون هم آدم های عادی بودن دیگر. به خدای سبحان هم که وعده داد و به ما هم گفتن در نماز و غیر نماز بگو رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. خب این ما گفتن دیگر. یعنی به هیچ اندازه شما بسنده نکنید. بنابراین الان بر اساس قد افلح الیوم من استعلا، کسی که نرم افزار در اختیار اوست، تولید علم در اختیار اوست، بر فضا و هوا مسلط است، بر دیگران مسلطه. و نمی شود گفت ما مضطریم. امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. اونا که فتوا به بطلان این گونه از معامله دادن که امروز هم فتوا میدن، اونا که فتوا به حرمت تکلیفی دادن نه بطلان وضعی، اونا هم میگن حرام است. حالا ما تا چند اندازه بگیم رفع عن امتی تیز، من میشه مسئله مسئله روز. خب اما اینکه دو تا فرع دیگر است که نایو مطرح کردن، مرحوم شیخ هم به عنایت کردن، این که منظور المسلم من هوه، این که الکافر من هوه. مسلم کسی است که شهادتین رو جاری بکنه و تابع مقررات اسلام باشه. حالا درجات اسلام فرق میکنه. منظور از مسلم اون وقتی که این آیه نازل شد، منظور از مؤمن اون وقتی که این آیه نازل شد، همون ایمان صدر اسلام بود که شهادتین بود و مانندون. مسئله کلامی که مربوط به باطن اعمال است و عذاب قیامت را در بر دارد، اگه کسی منکر ولایت اهل بیت علیهم السلام باشد، در قیامت گرفتار جهنم می شود. اون سرجان کلامیش محفوظه. فرمایش این آیون فقها رضوان الله علیهم اجمعین این است که معیار ایمان و اسلام حین نزول آیه است. اون وقتی که آیه بود دیگه مسئله مخالف و معالف که مطرح نبود، شیعه و سنی که مطرح نبود، که بفهمون همون معیار است. چه اینکه اون وقتی که کافر اگر چنون چه یه مصداق جدیدی پیدا بشه، بله مصداق جدید حکم خاص خودش داره، ولی چه مخالف چه معالف در این احکام اسلام که گفته شد نمیشود مسلمان خودش به دیگری اجاره بده، همینطوره دیگه نمیشه گفت که فلانکس شیعه است اجاره دادن این به کفار جایز نیست، اما فلانکس سنی است اجاره دادنش جایز است. خیر، چه شیعه چه سنی، رو برکت الاسلام و یعلو ولا یعلو علی گفتن نمیتونه مزدور دیگری باشه، رو فتوای کسانی که منع کرده بودن. درباره کافرم مصادیق کافر هر وقتی پیدا شد همونطور است. بعضی از مصادیق بعدها پیدا شد، مثل ناسبی ها، مثل قالی ها، مثل مرتد ها، اینا در زمان نزول آیه که این عناوین نبود. که ایرا مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه میفرمایند این که نواسب و خوارج و قوالی و امثال ذلک اینا هم کافرن، برای این که طبق ادله بعدی اینها محکوم به نجاستن. حالا محکوم به نجاست بودن امریست و کافر امر دیگه است. قرآن کریم خیلی را کافر دانید، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یا لقد کفر الذین قالوا عزیر بن الله و مانند آن، که اینا که به کفر اینها قرآن کریم تصریح کرده. نمیشود گفت کافر فقط همون مشرک است، قرآن کریم به کفر اینها تصریح کرده. ممکن است کسی اهل کتاب را ذاتن پاک بدونه و در اثر آلودگی هایی که دارن نجس بدونه، ولی بالاخره کفر هست. معیار طهارت و نجاست نیست که مرحوم شیخ فرمود، معیار کفر و اسلام است. معیار کفر من حکمه به نجاستی نیست تا یه کسی بگن که خب خیلی اهل کتاب را ذاتن پاک میدونن. معیار کسی است که حکم القرآن به کفرهی، حکم سنت نبویه و سنت اهل بیت علیهم السلام به کفرهی، معیار اون است، ولو بعضی ها ذاتن این را پاک بدونن. بنابراین هم مسلم اعم از معالف و مخالف است، هم کافر اعم از مشرک، اهل کتاب، ناسبی، قالی، مرتد و مانند آن است. حالا اگه فروع دیگری مربوط به این مسئله بود انشاءالله مطرح میشه. الحمدلله و الحمدلله.